أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه افضل انبیاء الله حبیب اله العالمين و طبیب نفوسنا ابو القاسم و ابو الزهراء مصطفی محمد. اللهم صل صلی الله علیه و آله و سلم و لعن الدائم علی اعداء الله. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار بزرگوار، دعوت شدگان سفره پر نور سید الشهدا. خدا را قسم میدم با آبروی حضرت ولی عصر، همه ما را از نور و انوار سید الشهدا بهره‌مند بفرماید و انشاءالله مجلس ما را مجلس ترقی معنوی هممون قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. شادی قلب مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین علیه السلام، شادی قلب زهرای مرضیه سلام الله علیها، تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله صلواتی قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله به حق حضرت زهرا همه گذشتگان، همه ذوی الحقوق، حق داران، اساتید، پدر، مادر، حضرت امام، یادگاران امام، شهدا، علما، مراجع امامزادگان بزرگوار، شهدای منا، همه کسانی که به نحوی بر گردن ما حق داشتند از دنیا رفتن، همه رو انشاءالله به حق از زهرا خدا امشب مهمان سفره ابی عبدالله قرار بدهد، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بزرگان میفرمود استاد اخلاقی داشتیم، یک ایامی از کاری رو به ما یاد داده بود، ذکرهایی میگفتیم. البته باید انسان دقت کنه استاد خوبی پیدا کنه، لذا ذکرهایی رو میگفت پیدا کردیم، به ما یاد داد. آرام آرام از لحاظ روحی به جایی رسیدم که قابلیت پیدا کردم تا اون ذکر نهایی رو به من یاد بده. حالا نمیخوام بگم اسم اعظم، ولی اسم اعظم هم توش خوابیده است، چون مبحث خیلی وسیعی است، نمیخوام باز کنم. این نادعلی که دارین میخونید این دارم عرض میکنم. بعد استاد به من یاد داد یه ذکر خاصی رو، به من گفت الان شما میتونید همراه من بیایید با هم بریم از رو آب رد بشیم. این بزرگوار میگفت ما اومدیم کنار رودخانه مانندی، بعد استادم گفت شروع کن ذکر رو، بگو همراه من بیا. خود استاد یه ذکر زیر زبون تکرار میکرد، حرکت کرد رو آب. بعد میگو من باورم نمیشد، ذکر رو که گفتم پامو گذاشتم رو آب، این آسفالت زیر پام سفت شد. قدم بعدی اومدم تا وسط های اون رودخونه. بعد میگفت گوش دادم ببینم استادم چی میگه، این ذکری که استاد میگه رو انجام بدم. گوش که قشنگ که گوش گرفتم، گوش دادم، دیدم استادم میگه علی علی علی. میگفت من تو ذهن خودم گفتم ذکر امیرالمومنین خب منم میگیرم دیگه، چون این علی از اون علی منشق شده. میگفت من گفتم منم تا گفتم علی طلب بیافتادم تو آب. اتفاق افتاد، افتاد من دستم برگشت گرفت، گفت علی گفتی؟ گفتم بله. گفت اشتباه کردی، علی گفتی. گفتم آجا چرا؟ گفتن علی ظرفیت میخواد. الحمدلله به من و شما اجازه دادن این شبها قبل منبر ناد علی میگیریم، ذکر امیرالمومنین. معلوم یه خبرهایی تو دلها هست، تو محرم دارن کمک میکنن، دلهامون رو بازتر میکنن. مگه نشنیدی فرمود ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات؟ فرمود حسین ما کشتیش اوسعه، وسیعه. دل گریه کن ابی عبدالله وسیعه، تمام معارف در خودش میتونه جا بده. لذا این ذکر علی علی گرفتن ها رو سروران عزیز جدی بگیرن. بزرگان ما چله میگرفتن ذکر امیرالمومنین رو، بزرگا با این اذکار صفا میکردن و به جاها میرسیدن. ان شاء الله با آبروی امیرالمومنین خداوند ما رو با اسرار این اسمای الهی که انصافاً اسما امیرالمومنین و اسما اهل بیت الهی هستن آشنا کنه و ما رو صاحب سر این حضرات قرار بده. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. دیشب عرض شد خدمت سروران عزیز در مورد مزد رسالت پیغمبر اکرم. ما که اینجا جمع شدیم هممون محب امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبریم. پیغمبر اکرم قرار بود مزد پیغمبر رو مردم قرار بود به پیغمبر بدن. آیه نازل شد. دیشب عرض کردم یادتون اگه باشه، آیه نازل شد که یا رسول الله به این مردم بگو من پولی از شما نمیخوام. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. فرمود مودت با اهل بیت من مزد رسالت منه. به بحث امشب دقت کنید، این نکته ظریفی توش هست. نفرمود محبت به اهل بیت من، حواس اینجاست انشاءالله، نفرمود محبت به اهل بیت من، فرمود علم آقا بخور داره میگه چیز خاصی نیست، همه نگاه میکنن ما رو ببین. میفرمود نفرمود محبت، گفت مودت اهل بیت. اگر کسی فقط محبت به اهل بیت داشته باشه به پیغمبر بدهکاره. خدا نکنه ما تو جلسات اهل بیت میایم فکر کنیم که دیگه نعوذ بالله منت سر از زهرا و اهل بیت. نه، ما بدهکاریم، اونا بزرگواری دارن میکنن ما رو میارن تو جلسات. حاج آقا ما میخوایم مزد رسالت بدیم طبق آیه قرآن. مزد رسالت محبت نیست، چون بعد تو دستگاه محبت اهل بیت آیون، هم شیعه به اهل بیت محبت دارد، هم طوایف اهل سنت. ما در مصر سنی های فاطمی داریم، سنی های فاطمی سیدن مصریان، سنیان. در بحث محبت اهل بیت مسیحیان دارن نوکری میکنن و گدایی میکنن، در خون اهل بیت دارن خرج میکنن. ما تو بابل خودمون، شهر خودمون، ارمنیای بابل روز تاسوعا ببین بر حضرت ابوالفضل چیکار دارن میکنن. ارمنیه، اینا همه محبن. آیا حق رسالت ادا میشه؟ به ما فرمودن محبت خالی خوبه، نمیخوام بگم به درد نمیخوره، نه. اگر دقت کرده باشه شب اول خاطر شما باشه عرض کردم ما تو جلسه اهل بیت نمیایم ثواب ببریم. اصلا دید ما نسبت به هیئت نباید دید ثواب بردن. کسی اینجا بشینه برای حوری بهشتی یا بشینه زشته، برای قوری بهشتی بشینه، برای مرغ بریوم میخوام روز قیامت میخوام به ما مرغ بریوم بده، اینا چیه؟ خیلی کلاس میاد. من میخوام اجازه بگیرم برای امیرالمؤمنین گریه کنم، اجازه بگیرم برای حضرت زهرا ناله بزنم، برای 3 ساله حسین. اینا رو شما با چی بهشت میخواید عوض کنید؟ لذا اومدن ما تو دستگاه اهل بیت برای این نیست که ما ثواب ببریم. ثواب رو دادن، ثواب رو دادن. اگر ثواب نمیدادن اجازه نمیدادن من و شما بیام تو جلسه. ای که ماها رو دعوت کردن در جلسه اهل بیت دارن به ما یاد میدن بابا جون میخوام دستتون رو بگیریم از این عالم دنیا بیاریمت بالا. این مثال کبوتر رو شاید اینجا نمیدونم، شاید پارسال، امسال نزده، پارسال شاید گفته باشم، دوباره مثاله، اشکال نداره. شما این تو شیراز، ما تو مازندرانمون زیاد این مرغ فروشی ها که مرغای زنده میفروشن، نمیدونم شما دیدید از نزدیک یا نه، گاهی اوقات یه جعبه ای میذارن مرغ فروشا دم در مغازه، دیدید آقا خیلی اتفاق افتاده، این مرغای ماشینی سفید که پراشون سفید است میذارن روی این جعبه، بعد این تاج این مرغ یه طرف افتاده، مرغ خماره، او تو حال خودش هستن، تاجش یه طرف رو جعبه، صبح تا ظهر هم هست یه بادی هم میوزه این پر مرغ این طرف اون طرف، اصلا ککش هم نمیگزه، یه لگد هم به این مرغ بزنی یه 20 سانتی میره جلو، یه جیغ میکشه، یه حرکت حال نداره حرکت کنه، یه لگد بده جیغ کوچولو میکشه. بعضی هم مثل مرغ ماشینی هن. از تو قفس هم بندازید بیرون لگد هم بزنی حرکت نمیکنه، اصلا نمیخواد پرواز کنه. انقدر من به کنج قفس خو گرفتم یا ابن الحسن، انقدر من به کنج قفس خو گرفتم، گروا کنی در قفسم را نمیپرم. بعضی ها انقدر به کنج قفس خو گرفته مثل مرغ ماشینی. خب یه عده دیگه بهترن، یه عده مثل کفترن، مثل کبوتر. اونایی که کبوتر بازی میکنن میدونن بعضی کفترها رو که ول کنی نقطه میکنه میره هوا، 3 ساعت رو هواست، 4 ساعت رو حفاظ شد، بیشتر هم هست. حالا من نگاه 2-3 ساعت آمار آخر آمار دست من 2-3 ساعته بود، بیشتر از این نمیدونم. من بیشتر هم اصلا بله. بعضی چندین ساعت رو حواس بگه این کفتر کفتر خوبی، یه دفعه آقا میبینه بعد چند ساعت میاد، اه چرا اومد برگشت، میگه جلد شده، اصطلاح اینا جلد شده. یه عده افراد هستن امام حسین دهه محرم هواشون میده، میگه برو میرا تو دهه محرم نقطه میشه تو عالم، حال میکنه، رفتارش خوب میشه، اخلاقش خوب میشه، با زن و بچهش، با رفقاش با محبت میشه، چشش تمیز میشه، امام زمان کیف میکنه. دهه تموم میشه، روز 11 هیئت دیگه تعطیل شد، روز 12 یه ذره بهتر، 15 16 یه دفعه میبینی دوباره برگشت سر خونه اول. چی شد؟ میگه من جلد زمین شدم، دوباره برگشتم. یه دین جوری هن. یه عده مثل مرغ عشق قفس رو باز کردی رفت دیگه بر نمیگرد. حسین دهه محرم برپا کرد، هیئت برپا شد که ماها رو هوا بدن بریم بر نگردیم، قرار است دوباره برگردیم که نمیشه. لذا به ما فرمودن اگر میخواید هوایی بشید باید مودت داشته باشید. محبت خوبه ولی برمیگردیم. جوونا دقت کنن، محبت خیلی خوبه ولی برمیگردیم. میشه مثل بعضی از ماها که هم گناه میکنم هم حسین دوست دارم، هم چشم خدای نکرده خطا میره هم بر ابوالفضل گریه میکنم. حاج آقای بده؟ بد نیست، خوبه، ولی از این خوبترم میتونیم پیدا بشه. پیغمبر اکرم یک حدیثی داره، من آخوندم، از من انتظار حدیث داشته باشید، روایت براتون بخونم. حالا بعضی فکر میکنن حاج آقا بره رو منبر فرمول فیزیک بگه خیلی باسواد و نمیدونم لگاریتم و انتگرال و مشتق و شیمی و فیزیک. نه، من از من انتظار آیات قرآن داشته باشید، معارف دین باز گفته بشه. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، من دو تا وزنه براتون به جا میذارم، کتاب الله و اطرتی. اتفاقا یکی از مواردی که ما با اهل سنت اختلاف داریم همینجاست. ما دعوا نداریم باهاشون که آقا خلاف وحدت، نه، اما اختلاف علمی ما اینجاست. آیون اهل سنت به ماها میگن ما قبول داریم امام زمانی که قرار است ظهور کند از نسل فاطمه زهراست، همشون قبول دارن، و قبول داریم از اولاد حسین ابن علی است، تا اینجاش هم قبول دارن. کجاش با ما مشکل دارن؟ میگن آیون شیعه شما میگید مهدی فاطمه ظهور کرد 38 سال، 39 سال، 40 ساله نشون میده. میگیم درسته. اینا میگن چه لزومی داره الان امام زمان باشه؟ وایس 40 سال قبل ظهورش به دنیا بیاد، 40 سالشو ظهور میکنه دیگه. اعتقاد اینا، اینجا ما با هم مشکل داریم. اینا میگن دقت کردید کجا نقطه مشکل ما کجاست؟ اینا میگن امام زمان الان نیست، ولی ما میگیم پیغمبر یه حدیثی داره، برادران اهل سنت هم قبول کردن، شیعیان هم قبول دارن. پیغمبر فرمود انی تارک و فیکوم ثقلین، من دو تا ثقل اصغر، ثقل این وزنه، قرآن و اهل بیت، کتاب الله و اطرتی. پیغمبر فرمود لن یفترقا، لن اونا که ادبیات عرب خوندن میدونن نفی ابده، فرمود این دوتا هیچ وقت یه ثانیه از هم جدا نمیشن. هر جا قرآن هست حسینم هست، هر جا قرآن هست مهدی منم هست. برادران اهل سنت این سوال از شما میپرسیم آقا این حدیث قبول دارید؟ میگاره الان قرآن هست تو خونه همه. امام زمان کو؟ شما امام زمان دنیا نیومد؟ اگر دنیا نیومد طرف پیغمبر نعوذ بالله کذبه. پس امام زمان هست، کتاب الله و اطرتی. دقت فرمودید؟ حالا حرفم یه چیز دیگه است. همونطوری که ما قرآن رو میخوایم دست بزنیم، وارد قرآن بشیم، وارد حریم قرآن بشیم، رفقا نیاز به طهارت داره. الان یه قرآن اگه به من بدن باز کنی، بی وضو نمیتونی به سوره یاسین دست بزنی، حرامه. بی وضو نمیتونی به سوره الرحمن دست بزنی، اصلا با آیات قرآن بدون وضو نمیتونی دست بزنی. قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، باید پاک بشی به آیات قرآن دست بزنی. پیغمبر میگه اهل بیت منم عین آیه قرآنن، هر ناپاکی جرأت ندارد به حریمشو نزدیک بشه. لن یفترقا، قرآن و اهل بیت جدا نمیشن. تو چطور قرآن که چند تا برگه کاغذی که جانم فدایش باد، این چند تا برگه کاغذ رو نمیتونی بدون وضو دست بزنی؟ کجا میخوای به حریم علی وارد بشی بی طهارت؟ اون حدیث معروف که پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بودن، فرمودن مثلا سلمان آمد، مقدار آمد، ابوذر آمد. بله آقا. فرمود اون آقا آمد که قدش ای طور است، چهرش ای طوره، مدل لباسش ای طوره. یکی برگرد رو یا رسول الله گرفتی ما رو، خب بگو علی دیگه، چرا نشونه میدی؟ فرمود نه نه، وضو ندارم، اسم این آقا رو به زبون نمیارم. کی داره این حرف رو میزنه؟ پیغمبر. یطهرکم تطهیرا. پیغمبر با این. حالا متاسفانه تو مملکت شیعه یه پراید 84 داره دوتا گلگیرش هم رنگی، موقعات بفروشیم به علی قسم فابریکه. چرا به علی قسم میخوری؟ ما چه میدونیم علی کیه؟ ما چه میدونیم علی کیست؟ علی رو باید علمای اهل سنت بیان به ما بگن که امام شافعی از علمای اهل سنت، امام شافعی، امام شافعیانه. خودش شعر داره میگه، آقا میگه و ما تشافعی لیس یدرا، میگه من شافعی پیر شدم هنوز نفهمیدم علی ربه ام ربه الله، هنوز نفهمیدم علی خدای من است یا الله خدای منه. این علی که عالم سنی اینطور داره میگه، بی طهارت مگه میشدن وارد اینها بشه؟ فرمودن اگر میخوای با اهل بیت گره بخوری باید باطنت نورانی بشه. حاج آقا ما نمیخوایم اومدیم تو مجلس امام حسین فقط 10 شب سینه زده باشیم، خودمون رو قانع کرده باشیم. من میخوام سینه زدم حضرت زهرا از من راضی باشه. حضرت زهرا میگه موقعی راضیم درونتم نورانی کنی. آروم آروم. بعضیا بد سلیقه ان، کج سلیقه ان. آقا این جوون نماز نمیخونه، هیئتش هم بیخوده، بندازش بیرون. حرف بیخود داره میزنه. به تو چه؟ نماز جا خودش، گریه بر ابی عبدالله جا خودش. حاجا یعنی جدا؟ نه، دقت کنید نکته خیلی حساسه رفقا. یه مثال برات میزنم متوجه میشی چی دارم میگم. شما میری یه ساختمون میخری 50 میلیون تومان، میگه حاجا این ساختمون کلنگیه. این مثال دقت کنید نشنید حالا جایی ها، این ساختمون کلنگیه 50 تومان میخری، میخوای درستش کنی، پول خاصی هم نداری، یه سره نمی با بولدوزر بزنی خرابش کنی، از صفر شروع کنی، پول نداری درست کنی. میگه این 50 تومانی رو داشته باش، 4 ستونش سالمه، یواش یواش بیا دیوارش رنگ بزن، 4 روز دیگه بیا مدلش رو از خونش عوض کن، 2 روز دیگه اینجا رو کاشی بزن. بابا جوون اگه نماز نمیخونه میاد تو مجلس حسین دستشو ببوس. آروم آروم اخلاقشو درست کن، چشمشو درست کن، گوشش درست میشه، دلش درست میشه، جایی میرسد که قابلیت پیدا میکنه با اهل بیت ارتباط برقرار کنه. محضر حضرت علامه حسنزاده بودیم در روستای ایرا، برای سلامتشون صلوات بفرستیم. خب آیون شاید خیلی آقای حسنزاده رو نشناسن، وگرنه این صلوات صلوات برای سلامتی منه، برای سلامتی علامه حسنزاده بفرستید. الله من اینو از خود هست علامه شنیدم. آیون ایشون بزرگ پرچمدار جهان عرفانه، یه آدم عجیب و غریبی است. مثل ایشون ما بگم کم داریم، بعید میدونم نداریم مثلا. مثل هست علامه خیلی عجیبه، نه که چون آملی و شهر این چیز نیست دا، چون مازندرانی، نه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا کار نداریم. محضر ایشون بودیم، ایشون میفرمود یه جوانی آمد در خانه ما رو زد. دقت بفرمایید، حضرت علامه میگو من در منزل رو باز کردم. آیا حسنزاده به کسی باجم نمیده؟ یه آدم عجیب غریبه. نقل میکنن از قولشون که ما به جبرئیل خدا هم باج نمیدهیم. یه آدم عجیبیه. یه سری از بچه های بسیجی، دوستای دم در این مقدار مراعات کنم، یه سری از بچه های بسیجی رفته بودن خدمت حضرت علامه، اینو بگم. بعد فرمانده پایگاهشون اومد مثلا احترام کنه، گفت آقا امری دارید در خدمتم. برگشت نگاه کرد فرمود پسر جان من امر کنم میتونی انجام بدی؟ من به این دماوند اشاره کنم خورد میشه، تو میتونی؟ طرف ساکت شد. یه آدم عجیبی، تعارف نداره. ایشون فرمود، برای من جای تعجب بود، گفت دیدم یه جوانی آمد در خانه ما را زد، من در رو باز کردم. گفتم ای به به، ای جانم. آیا حسنزاده گفت جانم فدای خاک پایش باد. ببین اون پسر کی بود، اون جوان چه مقامی داشت. یه موقع شماها و بنده علامه حسنزاده رو میگم، یه موقع امام زمان نگاه میکنه، این ملا محمد اشرفی بود، از اولیای خدا، بسیار اهل باطن، بسیار اهل دل. میخوام بگم میخوای با اهل بیت رفیق بشی، درونتو شروع کن. 6 شب شد محرم، 4-5 شب دیگه تموم میشه. اگه هنوز اون صفات شب اول محرم در من هست، باید یه ذره حرکت کنم رفقا. مولا محمد اشرفی اهل دل بود، خیلی گریه میکرد، شب تا صبح ناله میزد. نقل میکنه تو احوالاتش نوشته است برای نماز شب از بس به عشق خدا گریه میکرد لطمه میزد به صورتش. یک آدم عجیبی بود. ایشون یکی از رفقاش میگه من داشتم میرفتم مشهد، اومدم خدمت ایشون، گفتم حاج آقا. گفت بله. گفتم که با اجازهتون دارم میرم حرم حضرت رضا علیه السلام، نایب زیارتتون هستم، نکته چیزی هست بفرمایید. گفت خدا خیرت بده، من یه نامه‌ای دارم بهت میدم، اینو بنداز تو زری امام رضا، جواب نامه رو برام بیار. طرف گفت جان جواب نامه رو از کی بیارم؟ گفت امام رضا. گفت آقا از امام رضا جواب نامه برات بیارم؟ گفت بله. گفت چشم، بیاجا چیز میدونه به من نامه نوشت، داد نمیدونم چی بود، داد به این بنده خدا بست. و این میگفت نامه رو گرفتم اومدم کنار زری امام رضا، انداختم تو زری. یه آدم معمولی بود. گفتم یا امام رضا ما که میفهمیم چه خبره. این آقای اشرفی، ملا محمد اشرفی، نامه داد گفت جواب بده، منم نمیدونم یعنی چی، ولی ظاهرا منتظر جوابه. گفتم هیچ اتفاق میگفت نیفتاد. و اومدم هتل خوابیدم، شب اول، دوم، سوم، پنجم، شب آخر. حالا اون موقع هتل نبود، مسافرخونه بود. میگفت داشتم برمیگشتم رفتم حرم، گفتم آقا هیچ خبری نشد. و شب آخر میگفت در عالم رویا پسر فاطمه امام رضا رو دیدم. حضرت اومد به خوابم به من فرمود که از قول ما به ملا محمد اشرفی بگو. حالی بنده خدا نمیدونه تو نامه چی نوشته است. به ملا محمد بگو آینه شو، جمال پری طلعتان طلب. آینه شو، جمال پری طلعتان طلب. جاروب کن خانه، سپس میهمان طلب. جاروب بزن خونتو تمیز کن، بعد مهمون دعوت کن. میگو آقا ما از خواب بیدار شدیم، تونتون شعر رو حفظ کردیم، یه چند دقیقه از ذهنم پرید رفت. اگه دیم رفت، شعر تو ذهنم نیست. میگو آقا ما یواش یواش اومدیم به سمت مازندران، اومدیم رفتیم در خونه ملا محمد اشرفی، یادم اومد. گفتم سری تو یادم نرفت در بزنم شعر رو با آقا بگم. میگو محکم در خونه آقا رو زدم. آقا تو حیات. گفت کیه؟ گفتم حاج آقا من فلانیم. تا گفتم فلانی، دیدم ملا محمد تو حیات. گفت آینه شو، جمال پری طلعتان طلب. جاروب کن خانه، سپس میهمان طلب. فهمیدم امام رضا قبل که به من بگی بهشون گفت ما آینه بشیم، حضرت زهرا تو قلب ما جا. آقا بی بی میفرماد خانه ام قلب شما، سوختگان دردم. به خدا خانه به خانه همه جا میگردم. انسان باید با حریم اهل بیت رفیق بشه. بعضی ها رو ما میبینیم فقط برای قرآن خوندن تعصب دارن. ما وضو بگیریم، وضو ظاهری نمه، وضو باطنی رو دارم عرض میکنم. در خونه امام حسین محرمیت و محرم شدن با ابیب، بشیم سلمان رفقا، بشیم سلمان فارسی. سلمان کی گفته کرامتش به اینه که حالا درسته ابوذر اومد میگه دیدم سلمان یه آش گذاشته رو اجاق رو آتیش، بعد از این ملاقه و قاشق نبود، دیدم سلمان آستینش زده بالا، دست گذاشت تو این آش داغ، با دست ابوذر نعره کشید فرار کرد. اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا سلمان، حضرت علی به سلمان فرمود کشش نداره. آقا سلمان 10 درجه ایمان همه رو داشت، ابوذر 9 درجه، 1 درجه اختلاف بود. گفت 1 درجه رو اگر اوچی سلمان دید ابوذر میدید، سلمان رو میکشی، ابوذر کافر میشد. خدا رحمت کنه سید جواد ذاکر رو. میگفت جام سلمان به ابوذر ندهند، چون که این میکده دفتر دارد. واقعا هم همینه. کرامت سلمان به آش هم زدن نیست. بله کتاب شریف القطره نوشته است پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، پیغمبر تو مسجد نشسته بودن، دید بیرون مسجد سر و صداست. گفت چه خبر؟ گفت آقا یا رسول الله بیا ببین چه خبره. پیغمبر اومد بیرون، دید جمعیت دارن فرار میکنن. یه نگاه کردید جناب سلمان، یه کتاب القطره روایتش هست، یک شیر بیابان رو روش هیزم بار کرد، بارکش سلمان شد. وارد شهر مردم فرار کردن، سلمان میخندید بیاد با شما کار نداره، بیاد با... پیغمبر یا سلمان چه خبره؟ چیزای عجیب و غریب ازت میبینن مردم، چه خبره؟ اومد جلو احترام کرد، سلام علیک یا رسول الله، این اعتقادات ماست. پیغمبر و علیک السلام، چه خبره سلمان؟ چه وضعیت عالمو به هم ریختی؟ برگشت گفت یا رسول الله امروز تو با... توی صحرا بودم، داشتم هیزم جمع میکردم، این اسد، این شیر وحشی به من حمله کرد، به نزدیکم رسید دیدم هیچ کار نمیتونم بکنم، گفتم یا ابوالحسن ادرکنی، علی شما رو صدا زدم. گفت آقا حرفم تمام نشده، دیدم مولایم علی کنارمه، شیر صورتشو به خاک پای علی کشید، شیر نشست صورتش. آقا برگشت نگاه کرد، این جمله رو حال کن باش، فرمود شیر کارت به جای رسیده، دل سلمان کارت به جای رسیده، دل سلمان منو میلرزنی؟ خدا قسم، رفقا قسم خوردن به این منبر ما با علی یکی بشیم، عالم جرأت نمیکنه به ما نگاه کن، مذاکرات هسته‌ای بریم انجام بدیم، همش اینه، ما علی نشناختیم. مملکتی که امیرالمؤمنین داره، عالم با در برابرش زانو بزنه. سلمان چیکار کردی؟ شیر آمد، امیرالمومنین رو کرد به شیر، فرمود جریمت اینه، از امروز صبح تا امروز غروب باد بارکش سلمان من باشه. اینا همه نخوچیکیش میشه راهه، از این بالاترا به ماها میدن. سلمان کرامتش میدونه چی بود رفقا؟ کرامت سلمان به این بود، این خیلی حرفه، روایت میگه و جعل هواه و هوا امیر المؤمنین، مبدع میل سلمان عوض شد، شد مبدع میل علی. این خیلی کرامته حاج آقا. یعنی چی؟ یکم واضح‌تر بگو. ببین یه موقع است یه کار خلاف پا میده، من و شما میگیم آقا من خیلی دوست داشتم این کار انجام بده، ولی حیف که گناهه. دیدید؟ میگه دیگه، میگه حیف که گناهه، این کار خیلی دوست داشتم انجام بده، حیف گناه. یه موقع اینه، یه موقع یه ذره بالاتر، پس این اولی که میگه حیف که گناه، یعنی من این کارو دوست دارم ولی چون گناهه، فرد جهنم به تعبیر مادرها صدا منو میشتم، بچه کوچیک میارم پیش آتیش، میگه جیزه، چون جیزه انجام نمیدم، خیلی دوست دارم انجام بدم. اما یه ذره لول معنوی ما بالاتر که رفت، از این کار بدمون میاد، میگه این کار چندشاوره، راستی بدم میاد. یک مقدار بالاتر برای خواص اینه، میگه آقا من نمیدونم این کار چیه، اصلا به دلم نمیشینه. همون لحظه تو به دلت نمیشینه، همون لحظه امام زمانم به دلش نمیشینه. سلمان به اینجا رسید، کاری که به دل سلمان نمینشست، این همون به دل علی نمینشست. و جعل هواه و هوا امیر المؤمنین، فرمود باطنت رو، بحثم رو جمع کنم روزه برات بخورم، باطنت رو نورانی کن، مثل نور که پیدا کردی خدا بهت عنایت میکنه، خدا بهت هر چی میخوای بهت میده. خدا رحمت کند علامه امینی صاحب کتاب شریف القدیر. آخ آخ آخ، اینا کی بودن؟ خدا قسم رفقا، به سید و شهدا بعد وقت رو منبر میشینم خجالت میکشم. اینجا امینی ها نشستن، اینجا امینی ها نشستن، الان همسال من داره میاد سخنرانی. وزیر فرهنگ عراق سنی بود، یه نامه نوشت خونه علامه امینی، بسم الله الرحمن الرحیم، جناب امینی، بچه من مریضه، دکتر بردم جواب کردن، هرچی خرج کردم نشد، شنیدم علی شما کار دستش برمیاد. یک کلمه، شنیدم علی شما کار دستش برمیاد. آیا امینی اگه شفای بچه‌مو بگیری شیعه میشم. نامه داد. اگه به من احمد نژاد میگفتن، منم مینوشتم که انشالله در نماز شب دعا میکنم خدا آینده حاجتت رو. این بازی ها چیه؟ علامه امینی یک کاغذ بدید ببینم، گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، جناب وزیر، علی فرزندت را شفا داد و سلام. چقدر دلش قرصه، چقدر دلش قرصه. رفیق من شما قد دلمون قرص هست؟ میتونی ادعا کنی اینقدر جلو از زهرا آبرو داریم ما؟ اونا مادری میکنه، از زهرا مادری کرد ما را آورد تو جلسه، ما چی کار کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، جناب وزیر، علی فرزندت را شفا داد، برگه رو فرستاد، برگه که رفت وضو گرفت و لباس پوشید، پیر مرد آمد حرم امیر المومنین، دو رکعت نماز خون، اومد کنار زریح آقا. من گوشی کنار خیلی ها میرم دارن گریه میکنن، رحمت خدا بر این عشق ها. اومد دو رکعت نماز خون، نشست کنار زریح علی، آروم رفت کنار زریح، برگشت گفت یا امیر المومنین ریش من سفید شد آقا. گفت یا امیر المومنین امینی حواله صادر کرد، اگه ریشم پیشت حرمت داره زایم نکنی جلو سنی، زایم نکنی جلو سنی. آقا جون اینا میگن علی شما کار دستش، من آقا مقدرات هست و نیست این چیزا رو من نمیدونم. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، مقدرات الهی اینا رو من نمیدونم. من گفتم شفا داد آقا، حرمت ریشم رو داشته باش، آبرو من رو نبر. یا امیرالمومنین امشب این جمعیت الان 5-6 شب اومدن اینجا دارن ناله میزنن برای بچه ها. علی جان حرمت اینا رو نگه دار. علی جان نکنه خدا رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو. میفرمود فردا قیامت جلو اون لنگ و لواش ها آی کوهستانی میفرمود شیعه علی رو بخواد جهنم ببرن، کوهستانی میگو به والله من تحمل نمی کنم. فردا قیامت جلو دشمنا زهرا سینه زنای حسین رو بخوان عذاب کنن. نامه رو فرستاد، رفت حرم، گفت علی جان اگه ریشم پیشت حرمت داره حاجت بده. برگشت بعد چند روز نامه آمد روش نوشته بود اشهد و ان علیم ولی الله، جان عالم به فدایت یا امیر المومنین، یا امیر المومنین. امشب رفقا دیشب و امشب سر سفره امام حسن هستیم. حاج اکبر آقا میدونن وضعیت جسمی مناسب نبود، الحمدلله اومدیم این حال خوش شما. امشب میخوام نوکری کنیم، من زیاد روزه براتون نمیخونم، یه دوتا اشاره میکنم انشالله عزیزم فیض بدن و همه بهره مند بشن. با نفذ شما انشالله من بتونم حرف بزنم. یا علی مدد. فرمودن اتصال امن میکنیم. چشم. تو شهر تهران خدا رحمتش کنه آتیه به حاج رضایی رو، یکی بود خیلی برای خودش بروبیایی داشت، طیب حاج رضایی لاتی بود برای خودش، من از محضرشون پوزش میخوام. الان به برکت حسین نظر میکنن مریض شفا میدن. یادم عجیب و غریبی بود، میگن یه هیکل خیلی درشتی هم داشت، 130-140 کیلو وزنش، یادم خیلی، حالا حاج آقا یادم آورد دارم عرض میکنم، برای خودش خیلی نوچه و دوروبریا و نوکر و شاگرد زیاد داشت. از کسانی بود که حکومت پهلوی بهش پول میداد برای خرابکاری و چنین فضایی، که اواخر با نظام شاه در افتاد و گرفتنش، بردن تو زندان، با اتو تنش رو داغ میکردن که بگو آیت الله خمینی به من گفت خرابکاری کن. گفت به خدا قسم از مادرش زهرا میترسم، این سیده نمیتونم، که بعدن شهید شد. بعد برادرش طاهره، حالا طاهر حاج رضایی داداش طیب حاج رضایی است، این آقای حاج رضایی تو ورزش هست پسر طاهره، برادرزاده طیبه، عرفا ورزشکار میده آقای حاج رضایی که هست، برادرزاده طیب حاج رضایی است. این بنده خدا که رفت پیش امام گفتن آقا طیب این قضیه، فرمود طیب طیب شد. امام فرمود الان سر قبرش برو نذر کن ببین بد میدن یا نمیدن. این قضیه ای داره عوض شدن طیب. ایشون یه نوچه ای داشت، یه نوکری داشت، شاگردی داشت، تو دعوا چاقو خورد و مرد. یه مجلس ختم میگرفتن، مجلس بسیار باشکوه، بسیار بزرگ، همه هم تیری به همین بنده خدا جمع شدن و بدن نشستن، مدل همین بنده خدا. من خیلی راحت دارم صحبت میکنم. حاج آقا اومد یه آخوند و بدبختی دعوت کرد، حاج آقا شما بیارو منبر. گفت چشم. اومد رفت منبر سخنرانی، جمعیت پر، مردم نشسته، مدل این بنده خدا پر تو جلسه نشسته. حاج آقا وسط صحبتش دید دم در مسجد سر و صداست، جمعیت حرکت کرد. گفت چه خبره؟ گفتن حاج آقا آتیب داره میاد. تو این خطا نبود طیب اون زمان. حاج آقا ترسید، گفت آتیب داره میاد. گفت طیب مسجد چه؟ گفت شاگردش بود. گفت خب بیا. سری یه گوشه مسجد پیرمردا پا شدن، یه گوشه مسجد رو خالی کردن، یه چند تا بالشت و متکا آوردن. طیب با اون قد و هیکلش با نوکراش وارد مسجد شد، با اون ابهتش رفت یه گوشه نشست، لم داد یه گوشه، انگار تو اتاقش داره تلویزیون تماشا میکنه، دستشو انداخت رو بالش، داره به منبر حاج آقا نگاه میکنه. حاج آقا خودش رو جمع جور کرد و دیگه همه ساکت. حاج آقا شروع کرد سخنرانی حرف زد، روزه شروع شد. طیب همینطور داره نگاه میکنه، آقا شروع کرد روزه قاسم ابن الحسن را خونده. یا امام حسن آج آنم شب یه نظر به جلسه ما میندازی، مجلس پسر خودت آج روزه قاسم را خوندن. بعد اول از رشادت قاسم گفت که بله قاسم وقتی سوار مرکب شد، جوان 13 ساله وارد میدان شد، گفت انتن کرونی و انا ابن الحسن، خودش رو معرفی کرد. من تو مقتلی تیکی حاج اکبر آقا میدیدم، حاج حسن آقا رفقای مقتل، پسران امام حسن هر کدومشون، اینو بگم پسران امام حسن هر کدومشون وارد معرکه جنگ میشدن، ما تو کربلا الان تو مقاتل اسم عبدالله ابن حسن و قاسم ابن الحسن روزه هاشونو میخونیم. 7 پسر امام حسن تو کربلا بودن، 7 پسر تو کربلا بودن. یکی از همه کوچیکتر بود، او بزرگوار همراه کاروان زنده مون رفت شام. اینه که دارم سندش همراه منه، رفت شام تو مجلس یزید، نقل میکنن تو مجلس یزید رفت. ببین چقدر شیر بچه بودن، کوچیکتر از همه بود. رفت شام تو مجلس یزید، یزید صداش زد گفت بیا جلو. در مناقب ابن شهر آشوب از ناسق و تواریخ از کتاب های مختلف صدای صد گفت بیا جلو. حالا یه فرصت اگر توفیق بشه خدمت برسم مفصل در اون پسران امام حسن براتون بگم. میگه اومد جلو، برگشت یزید یه اشاره کرد، گفت من یه پسر دارم به نام عبدالله، اونم همسرن سال خودته، تاریخ داریم، بیا جلو با هم کشتی بگیری. تو جمع مسئولین بزرگا بودن خواستن زایش کنن، گفت بیا با هم کشتی بگیر. یه جمله برگشت گفت، این نقل تاریخ از خودم نمیگم، برگشت گفت یزید چرا کشتی بگیریم؟ یه خنجر به من بده، یه خنجر به پسرت بده. ببین خون علی وقتی تو رگ باشه. گفت یه خنجر به من بده، یه خنجر به پسرت بده. اگه من اونو کشتم میری پیش جدش معاویه، اما اگر او منو کش میرم پیش بابام حیدر. یزید اونجا دید جمله ای گفت، نمیخوام بگم یزید چی گفت. اصلا رجزهای بچه های امیرالمومنین اول از بچه های امام حسن تو کربلا اول از امیرالمومنین بود. کار نداره، طیب نشسته است، آقا داره صحبت میکنه، آقا داره از رشادت های قاسم گفت. سوار مرکب شد، اون ملعون شامی اومد پسر اولش انداخت، پسر دومش انداخت، دونه دونه رو شروع کرد گفتن. دوره بریا طیب میگن، دیدم طیب آروم بلند شد نشست. به این 3-4 از این دوره بریاش گفت این جوون کیه، چه جیگری داره، از کی داره تعریف میکنه؟ من به خدا قسم رفقا روزم همینه، آروم آروم باقیم حرف بزنم امشب. چه جیگری داره، کی از کی؟ آه پسر امام حسن رو میگه، قاسم رو میگه. طیب نشسته داره نگاه میکنه، آقا شروع کرد هی از قاسم ابن الحسن گفتن، از قاسم ابن الحسن، آروم آروم آقا داره صحبت میکنه. کم کم دوروبره یا طیب میگن دیدیم از گوشه چشم طیب داره اشک میاد. خب غرور داشت، سختش بود گریه کنه، اشک میاد هی پاک میکرد، فقط نگاه میکرد به این روحانی چی میگه. آرام 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 اومد تا اینجایی که آقا برگشت گفت مردم، گفت با نیزه زدن پهلوی قاسم رو، گفت قاسم از رو مرکب به زمین انداختن. طیب انتظار داشت بگه مردم اومدن کمکش کردن، یه لحظه بلند شد نشست نگاه میکرد، لاتی بود برای خودش. گفتن مردم به خدا سوارا دور قاسم با اسب رو بدن قاسم. تا این جمله رو گفت میگن طیب حاج رضایی بلند شد نعره کشید. تو اون ادبیات لاتی خودش گفت نامردا بچه گیر آوردی، گفت نامردا شما همراه طیب امشب ناله بزنید. آ طیب شما از عالم برزخ یه نظر بنداز، الان شما عزیز دل امام حسنی، من دارم میگم. گفت بچه گیر آوردید، بلند شد هی تو صورت خودش زد، هی تو صورت ریختن دور و بر طیب. طیب غش کرد رو زمین افتاد، ای جانم حسین، رو زمین افتاد طیب، به سر و صورتش آب زدن. تا چشش رو باز کرد جوون اولین جمله صدا زد، گفت حسین، گفت حسین فدات بشم آقا، وسط گریه حسین غلط کردم آقا. تیه با حاج رضایی شد. یه حسینیه ای تو تهران زد. حاج اکبر آقا فرمود بگو گفتم. یه حسینیه یه بزرگی تو تهران زد به نام قاسم ابن الحسن. دهه محرم اونجا عزاداری میکرد. من این جمله رو بگم یه عرض ادب و عزیزا فیض بدن. دهه محرم اونجا عزاداری میکرد. اطعام میکرد. شام میداد. نهار میداد. یه روز عاشورا بود. یه روز عاشورا دیگه شده بود پیر غلام اهل بیت. روز عاشورا اصلا معروف و دسته طیب. مجلس طیب. چند شب پیش براتون گفتم کافی آدم بیاد دست ما رو بگیرن از اون پایین پایین آدمو میکشن بالا معروفش میکنن. آقا روز عاشورا بود. موقع اذان ظهر بود. یکی از این بچهای یتیم آمد گفت یه آبرود رفت. گفت چی شده؟ گفت فلان دسته 2000 نفری حرکت کردن میگن نهار بریم پیش تیه. گفت به من چه جلسه ارباب من فدا سر حسین. بگو بیا بیا. گفت یه چی بیان؟ گفت چه خبره؟ چرا مستعصلی؟ چرا ناراحتی؟ گفت حاجی ما به اندازه 600-700 تا غذا درست کردیم بچه ها خودمون بخورن. آقا تیه باروم سرش رو انداخت پایین. آروم اومد رفت تو آشپزخونه. به آشپزا گفت همه برید بیرون. حرف آخرمه. همه برید بیرون. کسی نمونه. آتیب گفت همه بیرون. همه رفتن بیرون. در آشپزخونه رو بسته. رو به کربلا ایستاد. دست رو سینش گذاشت. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. به این زمزمه تو من بشتم هم حرف بزنم. تماشاچی نباش. من دارم میبینم تای جلسه خیلی ها دارن گریه میکنن. خجالت نکش. امشب تو هم مثل طیب سلام بهش بده. گفت سلام علیک یا ابا عبدالله. یه جمله گفت. گفت حسین لاتی بودم برا خودم. دستمو گرفتی آوردی منو بزرگم کردی. امروز مهمون ناخونده میفرستی بخوای طیب و زمین بزنی. حسین آبرومو نبری جلوی این مردم. من ادعا کردم. برگشت یه نگاه به دیگه غذا کرد. گفت حسین برکت میده. صدا نالتو بشنوم. بهبه میگو به همه غذا دادیم. کلی غذا زیاد اومد. روز قاسم ابن الحسن طیب و برد بالا. یه اشاره کنم رفقا روز خونه ببخشید منو امشب یتیم نوازی کنید. این بچه تو کربلا دوتا نشونه پیدا کرد. یه نشونه از باباش امیرالمومنین. یه نشونه از مادرش فاطمه زهرا. یا صاحب از زمان نمیدونم. ببینم چطور تحویل میگیری برات بگم. امشب سفره امام کریم اهل بیت دیگه سفره داره. سفره پهن کرد. آجون امام حسن یه نظر به این جلسه بنداز. خیلی این مردم گرفتاری دارن. خیلی ها مریض دارن. خیلی ها دلشون برا مدینه و کربلا پر میزن. فدات بشم. دوتا نشونه داره. یه نشونه از باباش امیرالمومنین. من نمیدونم. من فقط این به خدا قسم بعد یه اشاره میخوام بکنم. ببینم چقدر تحویل میگیری. من نمیدونم با این بچه چیکار کرده حاج اکبر آقا. آخه امیرالمومنین وقتی تو مسجد شمشیر به فرقش خورد فرمود فست و رب الکعبه. یه لحظه حرف دله. یه لحظه حسین اومد نگاه کرد بالا سر قاسم. آخه زنده بود زیر سم اسب امور رو صدا میزد. یه لحظه حسین نگاه کرد چقدر شبیه بابام علی شدی. خبرای روزه. من نمیدونم با فرق قاسم چه کردن. من نمیدونم با این بچه چه کردن. اما یه نشونم نمیخوام باز کنم. یه نشونم از مادرش فاطمه داشت. من از حضرت قاسم میدارم این دوتا گل من داداشای من ازادید من بخونن. دلتو یه جا دیگه میخوام ببرم. فقط یه جمله. امام حسین اومد یه لحظه نگاه کرد. دید دوروبر قاسم خیلی شلوغه. هر کی از راه میرسه رو بدن قاسم پا میذاره. دید اینا عقده دارن باهاش. میدونی یاد کجا افتاد؟ دلتو یه جا دیگه ببرم، خبره های روزه. امشب تعصب دارم همه گریه کنید. 28 سفر کنار زری امام رضا دیدی جمعیت موج میزنن، نمیتونی راه بری. عرب به این میگه ازدهمه، ازدهام میگه. ابی عبدالله اومدید قاسم زیر دست و با دلش یه جا دیگه رفت. من از حضرت قاسم میخوام ببرمت مدینه، میخوام ببرمت کوچه بنی هاشم. اینجا شبیه مادر بزرگش حضرت زهرا میخواد بشه دیگه. دیدید اون جمعیت ازدحام میکنه. جوونا، امیرالمومنین فرمود بچه ها جاتون خالی تو کوچه نبودید. ازدحام الناس علی ضرب فاطمه، برا زدن زهرای من ازدحام کردن. قاسم چقدر شبیه مادرم شد. حسین